تو انگیزه درونی افراد واقعا مشرف و آگاه نباشیم، نمیتونیم این قضاوت رو واقعا درست انجام بدیم. ولی بالاخره آدم یه تخمینی و یه تشخیص قضاوتی داره دیگه از روند مطبوعات و از این محاوره های فکری که امروز میان ما برقراره. من تشخیصم خیلی بدبینانه، خیلی بدبینانه. خواهرانم برادرانم، این حوادث واقعا برای من که تکون دهنده است. و امکان محقن، ولو اینکه حق با شما باشه، حواستون رو جمع کنید. من واقعا اصحاب مطبوعات رو بدبختر از اونی میدونم که امیدی باشه که این حرفا به گوششون فرو بره. ولی به خودمون امید دارم، به خودمون امید دارم. حواستون جمع باشه، حتی اگر حق با شماست مراقب باشید برای چی دارید طرف رو گوشه رینگ گذاشتید توی گفتگویی. حتی اگر حق با شماست، هممون باید مراقب باشید. این زایه شدن اخوتی که اینجا هست، برگردونید به عرایضی که در اطراف سوره حجرات بهش اشاره کردم. اونجاست که قرآن میگه انما المؤمنون اخوه. و حالا اگر ببینید اخوت میان ما واقعا زایه داره میشه و متزلزل شده، اخوت ملی ما، اخوت دینی ما یه جاهایی متزلزل شده، یکی از دلایلش اینجا ببینید. امام صادق میگه این مرا و خصومت بیمارتون میکنه، مریض میکنه، همه تونو مریض میکنه. و این مرض این آثار هم داره دیگه. به صراحت هم گفت یمرضان القلوب علی الاخوان، برادری شما رو دچار بیماری میکنه. ببینید دنبال چه هستید از این مسئله. در صورت اگر فرصت بود، من دلم میخواست یه جلسه کامل درباره این موضوع و نمودهاش در اصحاب مطبوعات و نمودهاش در سایت ها و نمودهاش در این کامنت هایی که میذارن و نمودهاش در برخورد هایی که بزرگان ما میکنن و مخصوصا سیاست مداران ما و نمودهاش در خیلی چیزایی در زندگی امروز ما حرف بزنم، به نظرم خیلی لازم داریم یه همچین روایات اخلاقی رو. اخلاق اینا، اخلاق همین مرا یکی از مباحث مهم اخلاقی در تمام کتب اخلاق درباره مرا حرف زده که مرا نکنید ولو حق با شما باشه، ولو حق با شما باشه. اجازه بدید دیگه در این باره من بحث رو ادامه ندم، چون واقعا اگر یک کمی خودم رو رها کنم انقدر پرم از وضعیته، اصلا اینقدر ناراحتم از خودم و از آدم هایی که اطرافمونن و از مخصوصا از اصحاب مطبوعات و سیاست مداران که ممکنه واقعا تا شب احساس کنم که میخوام در این باره صحبت کنم و با شما دست کنم. به سلواتی بگیم. کسی اگه خوابش میاد مشکل خودش رو حل کنه، از پتون رو زین کنید که بحث بسیار زیبا و مهم در مقابل ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. جلسه قبل رسیدیم به اون جایی که در سوره طه خداوند برای پیامبر ماجرای موسی رو تعریف کرد، آغاز نبوت موسی رو شرح داد و با اعلام اذهب الی فرعون انه طغی رسالت موسی و اون مأموریت خاص موسی غیر از خبر آوردن از حقایق توحیدی و حقایق ملکوتی. بیاییم برتر بشیم. رسالت موسی آغاز شد که اون رسالت این بود که اذهب الی فرعون، نکاتی در اطراف اون مسئله بود، درباره فرعون و بنی اسرائیل صحبت کردیم، درباره طغا و مسئله طاغوت و طغیان در قرآن توضیح دادیم. من فقط یک آیه رو به شما یادآوری کنم، که به نظرم در موضوع طغا و طغیان و طاغوت بودن خیلی اهمیت داره، ولی دربارش توضیح نمیدم. و اونی که در یکی از نخستین آیاتی که خداوند برای پیامبرش نازل کرد هم اتفاقا این موضوع به چشم بود، خیلی مهمه. در سوره علق شما میبینید که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بعد درست دنبالش اینه، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، که از مهمترین مسئله هایی که برای بشریت در نخستین آیات الهی در دعوت انسانی خداوند طرح میکنه طغیان انسان هاست. ان الانسان لیتقا، حتما طغیان خواهد کرد. و ریشه طغیان رو هم توضیح میده، ان رآه استغنا، وقتی خودش رو بی نیاز ببینه. که ما درباره این استغنا هم در سوره شعرا صحبت کردیم. استغنا یعنی چی؟ اونجا مراجعه کنید و مطلب رو دنبال کنید. خب اما آیات بعد، موسی فرعون رو میشناخت، تو خونه فرعون بزرگ شده بود و از دست فرعون فرار کرده بود، خائفا یترقب گذاشته بود، در رفته بود و میترسید که بکشنش و زندگیش عوض شده بود. دیگه رسیده بود به شعیب و زن گرفته بود و شغلی پیدا کرده بود و یه 7 سالی عرض کنم که کار کرده بود و حالا دست زن و بچهش رو گرفته بود، رفته بود تو بیابان گم شده و گذرش افتاد به وادی طور که حالا تو قصهش رو میدونید. پس موسی خوب فرعون رو میشناخت، از بچگی تو خونه فرعون بزرگ شده بود و جامعه فرعونی هم خوب میشناخت. من در این باره در سوره قصص و حتی در سوره شعرا هم اشاره هایی کردم. این که قرآن میگه موسی شیعانی داشت و دشمنانی داشت، معلوم میشه موسی قبل از نبوتش هم در نقش یک مصلح اجتماعی ظاهر میشده، یک کسی که در سطح جامعه حرف هایی برای گفتن داشته و به خاطر اون حرف ها یک عده یارانش بودن، هادا من شیعتهی، و یه عده دشمنانش بودن و هادا من عدوه. پس موسی هم فرعون خیلی خوب میشناخت، هم جامعه فرعونی رو خوب میشناخت و هم عرض کنم که واقعی. بنابراین وقتی خداوندش میگه اذهب الی فرعون و توضیح میده که انه طغا، هیچ نکته پنهانی برای موسی وجود نداره در ذات امر، موضوع کاملا روشنه، همه چی هم روشنه، همه چی هم روشنه. من اجازه میخوام برای اینکه زیاد توضیح ندم یه پاراگراف از المیزان برای شما بخونم، پاراگراف بامزه‌ایه، خیلی واضحه ولی به شنیدنش میارزه، برای اینکه خیلی سریع این تصویر رو یه بار دیگه با خودمون مرور کنیم. علامه میفرمایند و موسی علیه السلام رسالتی را که خدا بر او مسجل کرد بزرگ شمرد. بابا عجب چیزی خدا داره من میگه، من میرم اذهب الی فرعون باشه برو پیش فرعون. خیلی موضوع گنده‌ای بود. چرا؟ چون از شوکت و قوت قبطیان آگاه بود. شما فقط قدرت فرعون رو در نظر بگیرید که من جلسه پیشم بهش اشاره کردم، مخصوصا از این جهت که فرعون طاغی در رأس آنان قرار داشت، فرعونی که با خدا بر سر ربوبیت منازعه نموده، به بانگ بلند میگفت انا ربکم الاعلی، که من درباره ربوبیت و این هم قبلا توضیح دادم. فرعون خودشو واجب الوجود نمیدونست، بحث بسه نمیدونست فرعون من واجب الوجود، این تو سوره شعرا گفتم، اگه بخونید مقاله هاشو گفتم بخونید، موضوع کاملا آشکاره. ولی از ضعف و اسارت بنی اسرائیل در میان آل فرعون با خبر بود و میدانست چقدر جاهل و کوتاه فکرند و گویا خبر داشت که دعوتش چه شدائد و مصائبی به بار می آورد و چه فجایعی را باید ناظر باشد. کاملا قابل حدس بود چه اتفاقی در بیفته. از سوی دیگر حال خود را هم میدانست که تا چه حد در راه خدا بی طاقت و کم تحمل است. آری او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را ببیند، داستان کشتن آن قبطی و نیز داستان آب کشیدن بر سر چاه مدین برای دخترانی که حریف مردان نبودند شاهد عباداشتن او از ظلم و ذلت است. موسی یه همچه روحیه ای داشت وقتی رفت مدین. شما بیدید موسی هفته ها گرسنگی کشیده بود، برگ درخت میخورد توی فراری که کرده بود، روایات میگه میگن انقدر برگ درخت میخورد که این سبزیه این به اصطلاح برگ درخت یه جوری رنگ پوستشو تغییر داده بود. خیلی وضعیت آشفته‌ای داشت موسی، افتضاحی بود وضعیتش. بعد رسید به یه شهری، اونجا عرض کنم که رفت زیر یه سایه، یا رسید به یه شهری، نه رسید به یه شهری، دید یه عده‌ای سر چاه آبن. خب خیلی شلوغ بود و اینا، چشم افتاد به چند تا دختر، دو تا دختر که اینا مظلومانه اون گوشه بودن. موسی با همین حال هوا حتی نرفت که آبی بخوره، رفت پیش اینا گفت شما مشکلتون چیه؟ گفتن تا این قول شما آقا اینجا این که ما نمیتونیم آب برداریم، پدرمونم پیره، ما بعد اینجا منتظر بشیم اینا کارشون رو بکنن، عرض کنم که بعد برای پدر پیرمون آب ببریم. بعد باید اینا گرفت گفت خودم براتون آب میارم. یه همچین روحیه ای داشت موسی. بعدم میگه که آبو برای اینا کشید و اینام رفت. اینو در سوره قصص من گفتم از اون آیات تکون دهنده قرآنه. بعد میگه موسی رفت زیر یه سایه، همینجور نگاه میکرد به اینا که رفتن دی. بعد رو کرد به خدا گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من خیر فقیر. علامه در المیزان میگه این جمله معنیش اینه که موسی به خدا میگه خدایا همه چی میخوام هیچی ندارم، هر چی بهم بدی میخوام. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی هر چی بهم بدی میخوام، هر چی، هیچی ندارم. این چه زندگی، این چه وضعیتیه من دارم الان؟ موسی با یه همچین وضعیتی ولی اون روحیه رو داشت، کاری ندارم. از سوی دیگر زبانش که خود یگان اصله هست برای کسی که میخواهد دعوت و رسالت خدای را تبلیغ کند، لکنتی داشت که نمیتوانست آنطور که باید مقاصد خود را برساند. میگن موسی لکنت زبان هم داشته دیگه، نمیتونست راحت حرفشو بزنه. این وضعیت موسی. خب در یه همچین وضعیتی موسی سخنانی که به خداوند میگه اینه، همون جملاتی که شما خیلی معروف از سوره تا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفت خدایا به من شرح صدر بده، آسان کن، و یسر لی امری، و گره از زبان من باز کن، گره مخصوصی که بر زبان من باز کن که حرفمو بفهمن، و یه وزیر به من بده، و اجعل لی وزیرا من اهلی، یه وزیر از خانواده خودم بهم بده، هارون اخی، برادرم هارونو میگم، اشتد بهی عذری، پشتمو باهاش محکم کن، و اشرک فی امری، و او رو در کار من شریک کن، در امر من شریک کن، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا تو رو تسبیح بگیم خیلی زیاد و تو رو یاد کنیم خیلی زیاد، انک کنت بنا بصیرا، به درستی که تو کاملا به وضع ما بینایی و میدانی وضع ما چگونه. خب این معانی ساده این آیاتی که زیاد هم شنیدید، اما این آیات همچند آیه پر از نکات ظریف ادبی است که من الان میخوام یه لیستی از این نکات ظریف ادبی رو برای شما بگم و عرض کنم که ببینیم وضع به چه نحوی. چون خیلی دیر شد و اینجور قضایی ها، من ممکنه که امروز استراحت ندم، کسی اگر نمازشون نخونده احیانا، حالا شاید هم دادم ولی در حال اگه کسی نمازشون نخونده و اینا، چون من خودم رفتم خوندم دیگه، خودش بده بخونه نمازشون. خب نکات این آیه رو یک بار با هم مرور کنیم. اولا درباره شرح صدر یک کمی توضیح بدیم، ببینیم شرح یعنی شرح یعنی چی؟ لغت شرح یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا یعنی گشادگی؟ شما وقتی یه موضوع رو شرح میدن یعنی چیکار میکنن؟ تفسیر میشه یعنی چی میشه؟ باز میشه، یعنی گره ها و نقاط ابهامش گشاد بودن هم به همین معناست، ولی اصل شرح یعنی باز شدن، گسترده شدن. مثلا اینو مثلا وقتی دفتر رو باز میکنیم شرحش، وقتی نکات مبهم و گره هاشو باز میکنیم، مطلب و خلاصه ساده میکنیم، این میشه شرح کردن. اما شرح صدر یعنی چی؟ صدر یعنی چی؟ صدر یعنی سینه، صدر یعنی سینه، قلب، جایی که محل قلبه، که کنایه است از اون جایی که انسان به اصطلاح فهم پیدا میکنه، درک پیدا میکنه. اما چرا شرح صدر رو به معنای تحمل انسان در قبال شدائد به کار میبرد؟ موسی گفت رب اشرح لی صدری، به خاطر مشکلاتی که پیش روش بود، که ما خودمونم در فارسی میگیم شرح صدر داشته باش، یعنی تحملت زیاد باشه. تحملت زیاد باشه یعنی چی؟ و چرا گفت شرح صدر؟ صدر که مال سینه است، سینه هم که مال فهم و درک آدمه، قلب انسان محل عرض کنم که فهم انسان دیگه، ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد همون دل انسانه، قلب انسان. خب چرا گفت شرح صدر؟ چه نکته‌ای در شرح نظر شما؟ طبیعتاً
اگه آدم یه فهم درستی از ساختار جهان داشته باشه، صبر در مقابل مشکلاتی که براش به وجود میاد راحت‌تر
بشه. خوبه دیگه، کسی نظر دیگه ای نداره؟ بله بسیار حرف درست. اصلا ریشه بی تحملی ما، یکی از مهمترین ریشه هاش اینه که درست وضعیت رو نشناختیم دیگه، حقیقت رو اونجوری که باید هست ندیدیم. البته این حرف ناظر است به این که ما جهانبینی توحیدی داشته باشیم. به تعبیر ساده تر ایشون این حرف رو دارن میزنن، حرف دقیق اینه، اینجور نیست که اگه ساختار جهان رو درست بشناسیم حتما شرح صدر و تحمل پیدا میکنیم. اگر ساختار جهان رو درست بشناسیم و اگر قبول داشته باشیم که ساختار جهان توحیدیه، آنگاه حتما شرح صدر پیدا میکنیم. شرح صدر یعنی تحمل. وگرنه اگر ساختار توحیدی جهان رو دیلیت بکنیم، فهمیدن درست قضایا لزوما به معنی بیشتر شدن تحمل نیست، میتونه به معنی کمتر شدن تحمل هم باشه. مثلا فرض کنید بفهمیم که واه جهان چقدر سیاهه و چقدر ناامید کننده است، این میتونه تحمل ما رو چکار کنه؟ کمتر کنه. پس شرح صدر به دلیل اون فهمی که موسی از آیات بالا فهمید که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، به دلیل او هستش که باعث تحمل شدائد میشه. خوب دقت میکنید؟ و این دیگه واضحه چرا. انسانی که خدا رو بدونه، انسانی که خدا رو ببینه، انسانی که حقایق توحیدی رو ببینه، واضحه که اگر هرچه بهتر و بیشتر این حقایق رو بفهمه، تحملش هم بیشتر میشه. و بی تحملی انسانی که توحید رو قبول داره، همش برمیگرده به اینکه اون توحید اونجوری که باید براش در دلش مستقر نشده و دلش اونجوری که باید باز نشده که حقیقت بزرگی به نام توحید در این دل جا بگیره. پس میگه دلمو باز کن که اون حقیقت بزرگ توحیدی در دل من جا بگیره. اگر اون حقیقت بزرگ توحیدی در دل من جا بگیره، وقت تحملم هم زیاد میشه. واضحه؟ پس اینه که فهمیدیم که چرا میگه شرح صدر کن برای من، سینمو گشاد کن. انگار حقیقت توحید خیلی بزرگه، حقیقت توحید خیلی بزرگه و تا سینه انسان گشاد نشه این حقیقت بزرگ تو دل انسان جا نمیگیره. و وقتی هم که این حقیقت بزرگ در دل ما جا نگرفته باشه، تحملمون کمه و خیلی خطاهای دیگه هم در رفتارمون دیده میشه. خب اما چرا موسی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری؟ این سوال اول بهش بگو. چرا گفت رب اشرح لی صدری؟ چه فرقی میکرد اگر میگفت رب اشرح صدری؟ ما در ترجمه اولیه اینجوری میفهمیم، رب اشرح صدری، خدایا دل من رو گشاده کن. چه فرقی هست بین این که بگه رب اشرح لی صدری و متقابلا چرا گو و یسر لی امری؟ چرا نگو و یسر امری؟ خدایا این کار رو آسون کن، کار منو آسون کن. ها؟ ترجمهش که همین میشه، اللهم یسر اموری. شما میتونید، دعای بدی هم نیست، اشکالی هم نداره، کما این که میگید یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. خدایا آسان بگیر، آسان کن برم. چه فرقیه بین یسر لی امری و یسر امری؟ و چه فرقیه بین اشرح لی صدری و اشرح صدری؟ این یه سوال بهش فکر کن. سوال دوم، این امری که موسی میگفت دقیقا یعنی چه؟ و یسر لی امری، این امری یعنی چه؟ دقیقا منظور چیه؟ این خیلی این سوال کلیدی، چون این امری در این آیات یک بار دیگه هم تکرار شده و اون جایی که میگه و اشرک حفی امری، راجع به هارون میگه، این امری قاطعاً همون امریه دیگه. پس این امر موسی چیه؟ و یسر لی امری چیه که حالا از خدا میخواد هارون رو توی این امر من شریک کن؟ این چه امریه؟ سوال سوم، چرا گفت واجعل لی وزیراً من اهلی؟ چرا نگفت واجعل لی وزیراً؟ خب تو وزیر میخواستی؟ وزیر بخوا. چرا تأکید میکنی من اهلی؟ چه نکته ای در این هست؟ اینم یک سوال. من یک این سوال یه دوال داره، درست؟ من سوالها رو دوال دوال دارم میگم. این لیا اینجا چه کاره بود؟ یه سوال. این امری که دوباره آمده چه بود؟ این اهلی هم یک دوال داره، یک سوال دوال داره. و اونی که انک کنت بنا بصیرا که آخرش گفت، این بنا به کی برمیگرده؟ یعنی این ما، خدای انک کنت به درستی که تو به حال ما بینایی، تو میدونی وضع ما رو، میبینی اوضاع ما رو، این تو به ما بصیری، بصیر بودنم یعنی بینایی، خیلی بینایی، خوب میدونی چه خبره. این بنا به کی برمیگرده؟ ضمیر این نا، این ما، ضمیر به کجا برمیگرده؟ قطعا موسی جز بشه، چون داره میگه ما. ولی بقیه افراد کیان که موسی میگه نا؟ قاعدتا چند تا جواب میشه داشت، یکی که نا یعنی همه دیگه، این راحت ترین جوابه، یعنی من و هارون و بنی اسرائیل و فرعون و همه اون با هم، تو بعد ما بینایی، خب این ساده ترین جوابه. ولی بر اساس همین آیات و قرائنی که تو این آیات وجود داره، جواب دقیق تری نمیشه برای این سوال پیدا کرد، جواب مخصوص تری. این ایشون اشاره کردن شاید این بنا برمیگرده به اون اشرکو که شریکش کن، یا برمیگرده به اهلی، خانواده ما، که اون وقت برای اهلی هم یک معنا پیدا میشه که چرا اهل رو اینجا موسی آورد. این یک سوال. یه سوال دیگه اینه که چرا اونجایی که گفتش که تا بریم من و من و کارون بریم عرض کنم که چیکار کنیم؟ کین و سبحه کثیرا و نذکرک کثیرا، چرا کثیرا رو تکرار کرد؟ فقط برای اینکه قافیه قشنگ بشه؟ چرا نگفت کین و سبحه که من نذکرک کثیرا؟ چرا اینو؟ چرا کثیرا تکرار شد؟ و سوال بعدی، چرا نسبحک رو قبل از نذکرک آورد در حالی که قاعدتا باید بعدش می آورد؟ چون تسبیح خدا یک شکل خاصی از ذکر خداست و در یه همچین جایی معمولا شما عام رو میارید بعد خاص رو میارید، میگه به طور کلی تو رو تسبیح بگیم، به طور کلی تو رو ذکر کنیم، خصوصا که تسبیحت کنیم. تسبیح خودش یک نوعی از ذکر دیگه. اما چرا که این نسبحک کثیرا رو قبل از و نذکرک کثیرا آورد؟ چجور تسبیحی منظور بوده؟ چجور ذکری منظور بوده؟ و خلاصه مشکل موسی چه بوده که، یا مسئله موسی چه بوده که این مسئلت ها رو داشته؟ بسیار سوال های مهمی مهمت از این جهت که شما تیزهوشی و ذکاوت علامه رو در دقت و دیتکت این نکات در المیزان میتونید مشاهده کنید. فقط حواستون باشه به طور نرمال که ما این آیات رو نرمال که میگم، من همینجور که مرور میکنیم ترجمه میکنیم، در همین ترجمه‌ای که من چند لحظه پیش کردم برای شما، هیچ کدوم این نکات به چشم نمیاد. همین جوری هم که معمولی قرآن رو میخونیم بازم این نکات به چشم نمیاد. در اینا همه نکته، یعنی یه عرب دقیق و یه مفسر جدی هر کدوم این نکته ها نظرش رو جلب میکنه، چون دلیل داریم برای اینکه این نکته، دلایلش هم همه رو گفتم.